بسم الله الرحمن الرحیم. آیات 16 تا 28 سوره فاطر، دنبال بحثای جلسه گذشته. ولا تزر وازرة وزر اخرى. وزر یعنی بار، یعنی سنگینی دیگه. وزیر به کسی میگن که این مقداری از کار آدم و وظیفه آدم رو عمل بکنه دیگه. حضرت موسی وقتی خداوند اون ماموریت رو در کوه طور بشونه، میگه وجعلی هارونه چی؟ وزیرن من اهلی. وجعل وزیرن من اهلی، که شاه نبوده به عنوان وزیر نخواسته. وزیر یعنی کسی که کمک بکنه به من، بار من و مشکلات من رو در واقع بخشیش رو او رو به دوش بگیره. به دوش گرفتن یک باری در واقع، منظور بار حتما بار فیزیکی سنگینی نیست، هر کاری مشکلی آدم داره. روز قیامت ولا تزرو، تزرو فعلشه، هیچ کسی حمل نمی کنه چیزی رو، هیچ. لا تزرو وازرتون، وازره یعنی کسی که وزر میبره، هیچ حمل کننده ای، هیچ حمل کننده ای حمل نمی کنه چی رو؟ وزر اخرى. وزرم میشه بار دیگه، میگن وزر و وبالش به گردن مامون، یعنی بارش دیگه. روز قیامت هیچ کسی بار دیگری رو به دوش نمیگیره. این استعاره است. بار منظور بار گناهه، بار خطاها، بار سنگینی های سوء رفتاری که انسان در حیاتش داشته. و ان تدع مثقلتن الی حملها، اگر بخواند، تدع مثلا دعاست دیگه، دعا کسی را آدم به کمک میکنه. مثقلتن یک کسی که ثقل داره، بار سنگینی به دوشش هست، یک کسی که بخواد بارش رو ببره، الی حملها، به سوی اون هم سنگینی، اون که سنگین کرده، حملی که به دوشش هست. لا یحمل منه شیئون، کوچکترین چیزی قابل حمل کردن نیست. یعنی اگرم انسان کسی رو که پیدا بکنه که او رو فرا بخونه، بگه بیا مسئولیت منو به دوش بگیر، تو هم شریک این کار من بشو، شریک این عملی که انجام دادم، توی رابطه که آدم دنیا با کسی داره، یکی پدرشه، مادرشه، برادرشه، فرزندشه، دوستشه، یا این رئیس بوده، یک کسی رو استخدام کرده تو دنیا، نوکرش بوده، کارگرش بوده، تو هم بیا مسئول این کار بشو. یعنی یک کسی رو فرا بخونه به این که تو شریک من بشو، یا این قسمتی از مسئولیت من و این بار گناهی که به دوش من بگیر. لا یحمل منه شیء، هیچ چیزش قابل حمل نیست، مثل چیزای دنیایی نیست که قابل انتقال به دیگری باشه. ولو کان ذا قربا، هر چند طرف قرابتی با آدم داشته باشه. زا یعنی زو دیگه، صاحب یه چیز. قربان یعنی قرابت نزدیکی، فرزند و خانواده و پدر و مادر. هر چند اونام باشن، اونام بخوان، امکان نداره. تو دنیا ممکنه که پدر یا مادری جانش رو هم حاضر بشه برای فرزند بده، ببینه اون در خطره، خودشو طرف افتاده رو آب رودخانه تو دریاش، بپره تو آب، خودش هم خفه میشه دیگه، برای نجات او حاضر پدر مادر این کارو بکنه. ولی آیا میگیم من شیئون، یعنی کوچکترین چیزیش، یک هزارمش، یک میلیونیومش هم به اندازه یک سر سوزنش هم قابل حمل نیست، اون باری نیست که انسان بتونه حمل بکنه. درست مثل مثال های دنیای دیگه، دو نفره که با هم توی کلاس مدرسه هستن، اون بگه خب حالا تو بیا حالا اون معلومات تو نصفش بده به من برم کلاس بالاتر، یعنی قابل انتقال نیستش. اگر کسی فرا نگرفته یک علومی رو، چیزی نیست که این بتونه به دیگری منتقل بکنه. انما تنذر الذین یخشون ربهم بالغیب و اقاموا الصلاة و من تزکا فانما یتزکا لنفسه و الالله المسیر. خب کی رو میتونه پیامبر انذار بده؟ اینا همه انذار دیگه. کی این پند رو، این هشدار رو میگیره؟ انذار نذیر، پیامبر صفتش منذره دیگه، یا نذیر، نذیر مبالغه انذاره. انذار بارها صحبت شده دیگه، یعنی هشدار دادن، اعلام خطر کردن. درست هم توی که ماشین وقتی که روغنش تموم بشه، بنزینش تموم بشه، چراغش روشن میشه دیگه، یا سیت بلت رو نذاشته باشیم شروع میکنه به بوق زدن، یا چراغ روشن میشه، داره به شما هشدار میده که خطر افتاده. پیامبران هم نقششون چراغ قرمزه، این رفتاری که شما میکنید، این کاری که میکنید خطر داره. ترجمه ها خیلی جا مینویسن ترساننده، پیامبران منذرن یا نذیرن، میگن ترساننده، منظور ترس نیست. وقتی که اعلام خطر میکنن، خب یک ترسی در این موضوع وجود داره، ولی هدفشون ترسوندن نیست. یک کسی میگه مثلا زلزله، مثلا ساختمانی که داری میسازی زلزله اگر بیاد، قرارم هست مثلا بیاد، محاسبه شده این زلزله بیاد ساختمان تو میریزه، یا این شهر که محاسبات استراکچرش برای زلزله نشده ممکنه چقدر خطر به بیاره، ممکنه وحشت کنه مردم، ولی اون کسی که این حرف رو میزنه مهندس قصدش ترسوندن نیست. انذار اعلام خطر از این خطر نزدیک، فرصت برای جبرانش هست. حالا میگه تو چه کسانی رو میتونی انذار بدی؟ انما، انما یعنی این است و جز این نیست، فقط کسانی رو که یخشون ربهم بالغیب، یک خشیتی دارن، یک بیمی دارن، یک کسی که اصلا براش مهم نیست، فکرش دلش سراغ چیزای دیگه است، اصلا نمیفهمه این حرفا رو، نمیگیره. یه محصلی موقعی که احساس بکنه که روبوزه شدن بعد آبروریزیه، چطور جواب پدر مادرش رو بده، چطور میشه هم کلاسیاش بتونه دو مرتبه سال بعد تو همون کلاس باشه، یه چیزی یعنی چیزی نگران باشه، یه استرابی داشته باشه، هشدارهای معلمی که بابا درس تو بخون اثر میکنه، ولی یکی اصلا تو باق نباشه، اصلا براش اصلا مهم نباشه، حالا آمدی خوش بگذارونی بازی کنی، کسی حرف رو نمیپذیره. حرف رو کسی میپذیره، هشدارا رو کسی میپذیره که یه نگرانی داشته باشه، از یه چیزی بیم داشته باشه، برای یه چیزی دلش بسوزه. نسوزه هیچ فایده نداره. در واقع میخواد بگه فکر نکن این یه نقش اتوماتیک داره که تو این حرفا رو بزنی همه هدایت میشن. نه، یه طرفش خود شخصی که این هدایت ها رو باید بشنوه. اگه در درون او آمادگی نباشه، یه بیمی نداشته باشه، هرگز فایده نداره. صد بارم بخونه اینا رو فایده نداره. حضرت خداوند به حضرت موسی میفرماید برو پیش فرعون این مساله بهش بگو، لعله یتذکر او یخشا، شاید بیدار بشه یا خشیت پیدا کنه، یه تلنگری بشه برای ذهنش، مبادا واقعیت داشته باشه این حرفا درست باشه. چه کسانی یخشان ربهم بالغیب، در پنهانی از خدا بیم داشته باشند. غیب یعنی چیزایی که برای ما آشکار نیست، ما خدا رو که نمیبینیم، روی یک اعتقاد پنهانی است که وجود داریم، اعتقاد قلبی هست. یا در غیب یعنی در اون چیزی که در مخفی انجام میده. ممکن آدم دزدی علنی نکنه وقتی مردم میبینن از ترس مردم، ولی خیلی کارا میشه کرد و هیچکی هم نفهمه، رشوه خیلی ها میگیرن، اون غیبه دیگه، از دید مردم غایب هست، ولی خدا که هست، برای اون که چیزی مخفی نیست. یعنی یک وجدان درونی، یک پلیس داخلی اگر داشته باشه، این حرفا براش اثر میذاره که هیچ کسی نمیتونه بار گناه تو رو در قیامت ببره، هرچند فرزندانت هم باشن، نزدیکانت هم باشن، تو خودت حمل کننده یه بار اعمالت در آخرت هم. از کسی که از خدا خشیت داشته باشه و اقام و صلات و اهل اقامه صلات باشه، صلات یعنی رو به خدا کردن، به خدا رو آوردن، یعنی رابطه‌شو با خدا برپا کرده باشه، برقرار کرده باشه، این حرفا رو اون تاثیر میذاره. حالا آیا خداوند واقعا نیاز داره به این که ما این هشدارا رو بپذیریم، اقامه صلات؟ دنبالش میگه نه، و من تزکا، هر کسی که تزکیه نفس بپذیره، فا انما یتزکا لنفسه، به نفع خودشه. و الالله المسیر، اینجا مسیر با ساده نه با سین، مسیر با سین یعنی محل سیر دیگه رفتن، مسیر با ساد یعنی شدن، سیرورت یعنی کمال پیدا کرده، یعنی شما یک حرکت تکاملی دارید. به کجا دارید میرید؟ به سوی خدا. شدن شما به چه سمتیه؟ مثل یه محسدی بگیم این کلاس اوله، گذاشتن توی کلاس اول دبستان، این کجا داره میره؟ داره میره به سمت پی‌اچ‌دی دیگه. میگم تو مسیرت به سوی پی‌اچ‌دی هستش، باید بری تا دکتراتو بگیر. پس یک مسیح حرکته که حالا این نقطه اولش هست، الا یعنی به سویه. میگه شما به سوی کجا هستین؟ به سوی خدا دارید میرید. خدا هم همه چیش بی‌نهایت دیگه. حالا پی‌اچ‌دی که خب چیزی نیست، یه مثال دنیاییه، از اون به بعد علم که تموم نمیشه، هر چی دیگه بره تو آموزش های کلاسیک بعد از اون چیزی نیست. ولی برحال علم که حد بونه داره، ولی خدا بی‌نهایت، چون شما به سوی کمال بی‌نهایت دارید میرید. خدا علیمه، باید علم پیدا کنید. خدا حکیمه، حکمت باید پیدا کنید. غفور، بخشش باید پیدا کنید. رحمان و رحیمه، مهربان باشید. لطیفه، لطف پیدا کنید. خدا هم سرچشمه تمام این ارزش هاست. پس ما باید به اون سمت و سو بریم دیگه. پس هرچی خودمونو بتونیم تزکیه بکنیم، پاک بکنیم، برای تیه این طریق، برای خودمونه، برای خدا احتیاجی داره. دانشگاه چه احتیاجی داره که دانشجو درس میخواد بخونه، میخواد نخونه؟ همه این توصیه ها، همه این نمره ها، همه این بالا پایین رفتن ها برای چیه؟ برای خودمون شخصه. یعنی هیچ نیازی دانشگاه نداره. هر چی هست برمیگرده به خود اون طرف، تمام سختگیری ها برای اینی که خود اون شخص به یه جایی برسه. و ما یستوی الاعمى و البصیر، کور و بینا که مساوی نیستن. یک کسی که چشم دلش کور باشه نسبت به حقایق هستی، و اون کسی که بصیرت پیدا کرده باشه، دو تا مساوی هست. یعنی منطقیه تو دنیا یک کسی چشمشو به همه حقایق ببنده، هیچ حقیقتی رو نخواد ببینه، مثل حیوانات فقط بخوره بخواب و آخر هم تموم بشه عمرش. یعنی جهان انقدر بی حساب کتابه که هیچ فرقی نکنه یک کسی کور بیاد، کور از دنیا بره، تا یکی که شناخت پیدا کنه، بصیرت پیدا کنه، میتونه جهان انقدر عبث و بیهوده و بی هدف باشه. ولن ظلمات و ولن نور، مگه میتونه تاریکی ها و با نور یکی باشه؟ منظور تاریکی خورشید نیستش، ظلمات در تاریکی های بصیرت در واقع هیچی ندونه، در تاریکی خودخواهی، خودپرستی، ریا، نفاق، دشمنی، عناد، همه اینا باشه، یا در نور حقیقت باشه. در قرآن مثال است، میگه افمن کانم میتن، آیا اون کسی که مرده بود، فاحییناه، ما احیاش کردیم، زندش کردیم، چجوری زندش کردیم؟ جعلنا له نورا، نوری براش قرار دادیم، یمشی بهی فی الناس، که دیگه میدونه با مردم چجوری رفتار کنه. مش یعنی حتی مش رفتار، یعنی منظور قرآنه. آیا اون کسی که مرده بود قرآنو بهش دادیم، حالا دیگه خط مشیش با مردم معلومه، با دوست چیکار باید کرد، با دشمن باید چیکار کرد، وظیفه آدم نسبت به والدینش چگونه است، به فرزندانش چگونه است، چیکار باید بکنه، چیکار نباید بکنه، نور پیدا کرده دیگه، دیگه زنده شده دیگه. ولل ظل و ولل حرور، مگه سایه با گرمای آفتاب یکیه؟ ظل یعنی در یک سایه ای قرار گرفتن، در یک پناهگاهی بودن، یا اینکه آدم زیر تابش و سوزش شدید آفتاب باشه، یعنی در یک حمایتی قرار گرفتن، زیر سایه خدایی بودن یا در معرض سوزش بودن یکیه. و ما یستوی الاحیاء و ولل اموات، مگه زنده ها و مرده ها مساوی هست؟ حرور حرارت در نقوم جاقی در ان الله یسمع من یشاء، خداوند اون کسی رو که بخواد میشنواند، بخواد نه اینکه دل بخواهد، من یشا که تو قرآن خیلی میاد مشیت خدا رو میگه. مشیت یعنی همون قوانین خدا رو، یعنی حساب و کتابی داره. ما وقتی که میگیم فلانی اگه دلش بخواد دلش نخواد، دل بخواهی های بشری رو میگیم که الزاماً قانونی نداره. طرف از قیافه کسی خوشش میاد یا امروز تو یه حال خوبی هست، موقع تو مدرسه میگفتن مثلا گفتن معلم اگه بد اخلاق بطور گفته اشکال نداره دیشن مثلا با زنش دعواش شده و حتی این که چه حالتی داشته باشه همینجوری عمل میکنه. ولی مال خدا که مشیتش دل بخواهی نیستش، مشیت خدا یعنی نظاماتش دیگه. میگه خداوند طبق مشیتش اون کسی که قابلیت رو داشته باشه بهش میشنوانه. و ما انت به مسمع من فی القبور، تو کسی رو که تو قبره که نمیتونی چیزی بهش حالی بکنی. یعنی میخواد بگین آدمی که مردن مثل کسی که تو قبره، آدمی که مرده باشه میشه چیزی بهش تلقین کرد بهش حالی کرد؟ مرده دیگه. پس انسانی هم که حیات واقعی نداره مرده است دیگه. تو قرآن خیلی شبیه این هست که میگه که یا الذین آمنوا استجیبوا لله وللرسول، ای مؤمنین جواب بدید به خدا و رسول اذا دعاکم، وقتی شما رو فرا میکنن. برای چی؟ لما یحییکم، میخوان شما رو حیات بدن بهتون. یعنی خدا پیامبرش میخوان شما رو زنده بکنه. پس این حیات منظور حیات جسمی انسان نیست، حیات واقعی است که انسان باید داشته باشه دیگه. حیات هم طیبه، حیات پاک. این انت الا نذیر، این مفهوم لا داره، انت میشه تو، الا نذیر، تو جز نذیر نیستی، یعنی تو وظیفه جز انذار نداری پیامبر. این انت الا نذیر، تو کاری دیگه نداری، تو فقط باید هشدار بدی، تو فقط باید اعلام خطر بکنی. چراغ قرمز ماشین که یقه آدم نمیاد بگیره، کمربند نبسته باشه این حالا یه بوق میزنه چراغ روشن میشه ولی آدم دلش نمیخواد ببنده، کار دیگه نمیکنه. چهار دفعه این چراغ روشن میشه، وقتی طرف اعتراض نکنه خاموش میشه دیگه. میگه تو نقشت فقط انذاره. انا ارسلناک بالحق، ما تو رو به حق فرستادیم، بشیرن و نذیرن، تو این دو نقش رو داری، بشارت و انذار. بشارت یعنی باری که الله آفرین، راه درستی داری میری، خدا هدایت کنه، خدا حمایت کنه. انذار یعنی بیم دادن، نه این راه غلطیه داری میری. یعنی مردم دو راه بیشتر نمیرن دیگه، دو حالته، یا راه درست دارن میرن غلط. اونا که راه درست دارن میرن حمایتشون بکنی، تشویقشون بکنی، تاییدشون بکنی، آفرین بهشون بگی، خوش به حال شما، بشارت باد بر شما. بالاخره بشر نیاز داره که یکی اوکی بذاره، تایید بکنه کارش دیگه. یکی سیاسی مقام بالاتر اطمینانی به راه و روشش پیدا کنه. و تو نقشت این دوتاست. و این من امتن، هیچ امتی نیست تو دنیا، الا خلا فیها نذیر، مگر اینکه خلا، خلا یعنی گذشته، خلوت کرده در واقع، فیها در اون امت نذیری. یعنی میخواد بگه هیچ جامعه‌ای نبوده تو دنیا که نظیر نداشته باشه. یعنی خدا برای هر جامعه‌ای، توی قبیله وحشی فرض کنید وسط افریقا هم اگر باشه، همه جا یک کسی داره به تناسب اون مردم، به زبان خود اونها، به فرهنگ و آداب و رسوم خود اونها، یک کسی رو خدا فرستاده که به اینا بیم بده. این کاری که میکنید غلطه، لازم نیست که کتابی برای خودش آورده باشه. یعنی در واقع نظام خدا، مشیت خدا به گونه ایست که تو هر جامعه ای، تو هر مجتمع انسانی، از بین خود اونها کسانی رو به عنوان بیمدنده نسبت به اعمال اونها خدا برمیگذیره. این دو جا تو قرآن هست. یه جا میگه لکل قوم هاد، هر قومی هدایتگری دارد، منظور پیامبر نیست ها. ما مثلا پایین تر از پیامبران خیلی کسانی داریم، بزرگانی که در طول تاریخ همون بودن، امثال مولوی و نمیدونم شیخ سید جمال الدین اسدآبادی و عبدو و کواکبی و اینا که هیچ کدوم که پیامبر نبودن، طالقانی ها و شریعتی و اینا، بندگانی هستن که هشدار میدن به جامعه، اعلام خطر میکنن راجع به استثمار، راجع به استعمار، راجع به نمیدونم استعمار، جهالت، شر. کسانی پیدا میشن که از اون نون آب و خون زندگی افکار مربوط به شخص خودشون میان بیرون، جامعه رو بیم میدن از اون چیزی که گرفتارش هست. حالا هر دوره یه گرفتاری مردم دارن، یه جهل، یه ظلم، یه ستم، شکلش فرق میکنه. میگه جامعه نیست مگر اینکه درش حتما یک نظیری گذشته داشته. برای تو هم نقشت یه نقش تاریخیه. و این یک یو کذبو که اگه تو رو تکذیب میکنن اینا، چیز مهم میدیم. فقط کذب الذین من قبلهم، قبل از اینا هم تکذیب کردن. یعنی جریان تکذیب یه امر تاریخی، هر پیغمبری آمده تکذیبش کرده. جاعت هم رسول هم بالبینات، رسولانی آمدن همراه دلایل روشن و به زبر، زبر کتابای دینی میگن، کتابای عقلی در واقع، و به زبره و به کتاب المنیر، کتابای نورانی. انقدر پیامبران آمدن دلایل روشن، معجزات بوده، کتابهای عقلی بوده، کتابهای روشن بوده، همه این حرف هم بوده، ولی تکذیب کردن. ولی یه امر طبیعی از نظر بشری. نتیجه چی شده؟ ثم اخذت الذین کفروا فکیف کان نکیر. سپس اخذت الذین کفروا، من کسانی رو که کافر شدن گرفتم. کفر یعنی ندیده گرفتن این حقایق، یعنی کسانی که تکذیب می‌کردن این حقایق رو، اینا به اصطلاح ما میگیم در زباله‌دان تاریخ افتادن، حذف شدن از صحنه هستی، نظام هستی. اینا رو در واقع چون جریان هستی، جریان رو به رشد و کمال رو نمیتونه، چیزی رو که در برابر حق قرار میگیره اون رو قبول بکنه، دفع میکنه دیگه نظام تکاملی آن. و کیف کان نکیر، این انکار من چگونه بوده؟ انکار نکیر کسی که انکار میکنه، انکار این دفع یه چیزی. درست اون مثالی که دو دفعه قبل دادم، شما یه چیزی سمی میخورین، معدتون میخواد اینو دفعش بکنه، یه انکار میکنه، نمیپذیره این. خون وقتی بدنتون میخوان بزنید، باید خون حتما خودتون باشه، آست، اوه، نمیدونم هر چی هستش. اگه غیر از اون باشه شوک بدن دست میده، انکار میکنه، نمیپذیره. در هر پیوندی که میخوان به بدن بزنید، پیوند کلیه، قلب، نمیدونم هر چیزی، بدن مال خودش رو میپذیره. پوست بدن راحت میشه، پوست هر قسمت بدن رو برداشت گذاشت تو جای دیگه، ولی پوست کسی دیگه رو چون اون فرمولش نمیخوره دیگه، دفع میکنه بدن. تمام پیوندایی هم که میزنن، حالا پیوند کلیه است یا هر چیز دیگه، مدت‌های طولانی بدن رو فریب میدن دیگه. یعنی گلبول سفید تعدادش انقدر میرن پایین که نتونه بدن مقاومت بکنه. در واقع اون سیستم دفاعی بدن رو به شدت تضعیفش میکنه که مقاومت نکنه، نتونه دفع بکنه این چیزی رو که قریب است. نظام الهی چیزی رو که هماهنگ نکرده باشه خودش رو با سیستم هستی، منکر میشه، دفعش میکنه. خواهد دیگه اینها در واقع دفع شدن، اینا که هماهنگ نکردن خودشون رو با این جریان حقیقت. خب همینطور که ملاحظه فرمودین، لابلای این آیاتی که مربوط به طبیعت میخوندیم، این نتیجه گیری ها وسطش آمده. حالا دو مرتبه برمیگردیم به این آیات مربوط به طبیعت. آیات تشریعی با تکوینی تکرار میشه. علم تره، آیا ندیدی یا نمیبینی؟ البته رؤیت چشمی تنها نیست. ان الله انزل من السماء ماء، خدا از آسمان آب رو نازل کرد. فاخرجنا بهی، ما خارج کردیم. بهی، بهی برمیگرده به چی؟ به باران. یعنی از طریق همون باران حیات بخش خارج کردیم. ثمراتن، میوه هایی مختلفاً الوانها، به رنگ‌های مختلف. البته منظور از رنگ تنها رنگی نیست، به معنای کیفیت‌های مختلف، انواع مختلف. حتی رنگ هم هست، نمی‌خوام بگم، فقط منظور رنگ نیست. و من الجباله، همچنین از کوه‌ها، جددون، جدد جمع جاده است، بیزون، بیز چیه؟ سفید، ابیض دیگه. و همرون، هم قرمز، مختلفون الوانها، به رنگ های مختلف. و قرابیب، قرابیب چیه؟ قرابیب، قراب چیه؟ کلاغ، قراب کلاغه دیگه، کلاغ برد، کلاغ میگن قراب دیگه. قرابی بینی سیاه، سیاه سیاه، قراب هم چون کلاغ سیاه. قرابی و سود، سودم اسود، ابیض و اسود، سیاه سیاه. خود قرابی بینی سیاه سیاه، سودم بازی صفت سیاه، سیاه سیاه سیاه، یعنی واقعا سیاه مطلق. دیگه چی؟ و من الناس، از انسان ها. و دواب، و دواب، دواب چیه؟ جنبندگان، دابه جنبنده، هر چیز که می جنبه، انواع موجودات، تو آب، تو آسمان، تو خشکی، هر چیز که حرکت می کنه. و الانعام، چهار پایان، انعام از همون نعمت میاد، چون همه چیشون نعمت دیگه. حالا زندگی ما ربطی خیلی نداره، ولی قدیم زندگی ها وابسته به چهارپایان بوده دیگه. همه چی از شیرشون، ماستشون، کرهشون، پشمشون، پوستشون، شاخشون، سومشون، نمیدونم هیچ چیزشون دوریختنی نبوده دیگه. کله پاچهشون، سیرابیر، شیردونشون، نمیدونم همه چیشون تو ایران مصرف میشه دیگه. حتی فضولاتشون، سوخت زمستانیشون دیگه، خوش میکنن. دیدیم تو دهات که رفتیم میگه برای اونا بد نیست، برای آدم بدمون میاد، ولی اونا به دیواراشون دیدیم میچسبونن همینجوری تا خشک بشه، بعد دونه دونه سوخت زمستانی زیر کرسیاشون میگیرن، احساس چیزی کثیفی هم نمیکنن دیگه. تمام وجود به اصطلاح گاو و گوسفند و اینا خیره براشون، و از همه چیش ابزار میسازن دیگه، یا تازه سوارش هم میشن، مرکبشون هم هست، هم ذوق دیدن اون هست، هم کیف میکنن، لذت میبرن، اسب، گاو و گوسفند با اون زندگی میکنن دیگه. زلزله که تو قزوین آمده بود سال 43 بود، چند بود زلزله بزرگی آمد با این زهرای خونه اینجا؟ بله، اون موقع انجمن اسلامی دانشجویان دوستان اونجا همتی کردن و دست جمعی رفتن اونجا، مثلا یکی دو ماهی یه چیز بکنن و کمک بکنن و مکتب بسازن اونجا. پولم تهیه شد و یه طرحی هم تهیه شد اونجا، یه خونه سازی هایی انجام شد، 2300 تا خونه. ولی خب دوستان رو حسابای مهندسی و اینا که مثلا اینجا شبیه همه خونه کردن تو تهران نیستیدن تا سالی هم براشون مثلا چیز طبیله اینا دور بود. بعد از اول تو خونه ها نیومدن مردم، رفتن هم اطراف خودشون جای ساختن، اونجا خونه مجانی بود. ولی بعدن که یک کسانی آمدن، آمدن همون چسبیده به ساختمان خودشون، بغل هم اتاق خوابشون چیزه دوسته چون میگن طویلهشون و آقالشون هم گذاشته. این اصلا با اونو زندگی میکنن و خلوه هم اتاق خواب هم چیزی نیست که بخوان فاصله بگیرن. برای همش نعمته برای اونا دیگه. اینا مختلفون الوانه، اینا هم به رنگ های مختلف. کذالک، این چنینه. انما یخش الله من عباده العلماء ان الله عزیز و غفور. جز این نیست که از خدا بندگان علما خشیت دارند، خدا عزیز و غفور. ببینید به دنبال آیاتی که جلسه گذشته داشتیم از آیه بخوام شروع بکنیم نه بود از آیه نه بود که مسئله باد ارسال بادها رو مطرح کرد که چگونه بادها شخم میزنن ابرها رو از سطح اقیانوس ها سطح دریاها آبها رو این رطوبت ها رو بالا میبرن درست مثل زمینی که شخم میزنن ابر تولید میشه این ابر رو به سرزمین های دور میبرن کره زمین رو آبیاری میکنن اینطوری حیات ایجاد میشه بعد شروع کرد بعد یه سلسله نتیجه گیری هایی از این مثالی که توی طبیعت هست حالا انسان ها چطور میتونن منقلب بشن زیر و رو بشن اوج بگیرن مثل ابر و باد و باران منشأ اثر بشن آیه 10-11 رفت روی آفرینش که چطور انسان از خاک و نطفه و اینها آفریده شده و از ازواج و زایمان و هم حامله شدن و وضع حمل و عمر و بعضی و زودتر بعضی و دیرتر بله آیه 12 بعد رفت توی دریا این دو سیستم آب که در کره زمین هست آب دریاها و آب رودخانه ها آب شیرین و آبهای شور چطور این دوتا سیستم به هم نمیخوره از هر دوش بشر ماهی میگیره در هر دوش میتونه استخراج مروارید و مرجان بکنه کشتی در اونجا حرکت بده و نتایجی که از دریا میشه گیره بعد از اون رفت دنبال حرکت شب و روز چطور شب و روز به تدریج به آرامی در درون هم میرن دو سه ساعت یکی دو ساعت طول میکشه تا یواش یواش تاریک بشه تا یواش یواش روشن بشه یعنی تغییر سیستم طبیعت ناگهانی نیست که همه چی به هم بخوره به ملایمت این سیستم دائما داره تغییر میکنه یعنی اگه قبلا روی زمینه‌های مختلف بود اینجا میاد روی حرکت مثال میزنه و بعد رو ماه و خورشید و اینا که هر کدوم یه عمری دارن و یک زمان مشخصی دارن از این آیات بعد رفت رو نتیجه گیری هایی که بخشش دفعه گذشته خوندیم و بخشش هم امروز خوندیم این وسط این 7-8 تا آیه که خوندیم در واقع نتیجه گیری اون توجهاتی است که به طبیعت انسان رو میده به دریا به خشکی به جو پدیده های جوی این برای چشم آدم رو باز میکنه که تو توی زمین مثل کرم نلولی گوشه ای فکر کنی که دنیا همینه بعضی وقت آدم مسافرت میکنه با هواپیما میره از اون بالا نگاه میکنه که خونه ها کوچولو مثل قطعی که برید مردم دارن میلونن میگه آه دنیا به این بزرگی هزاران هزار خونه است سر یه متر زمین الان تو ایران مثلا دعوای سر این تجاوز کرده 10 سال تا آمده تو زمین من این نمیدونه از ماشین من جلو زده سر چه چیزایی بشر خودشو گرفتار کرده چقدر جهان عظیمه چقدر بزرگ هست برای که چشممون باز بشه دائما این سیر ذهنی رو تو قرآن میده طبیعت و با شریعت رو دائما هی به هم بست میکنه حالا این آخرین آیه تنوع جهان هستی رو و رنگارنگ بودنش رو در زمینه‌های مختلف نشون میده یه آیه ای داشتیم که 2 یا 3 جلسه قبل خوندیم میگه یک آب و یک خاک یا تون از فل ارزه قطع اون متجاوراتون در زمین قطعات مجاور هم هست تو یک شهر یه روستا یسقا به ماء واحد با یک آب دارن آبیاری میشن یک خاکه و یک آبه ولی میبینیش صدها نوع محصول میدن این سیب اون گلابی این انگور این نمیدونم هر کدوم هم تازه یک مزه یک طعم یک رنگ از کجا میاد این تنوع در واقع عناصری که در دل خاک هست با چه فرمولی وقتی فرمول عوض بشه نوع محصول عوض میشه این تغییرات فیزیکی و شیمیایی که در دل خاک هست حالا اینجا ببینید چند بار مختلفون الوانها داره میاد علم تر ان الله انزل من السماء ماء فاخرج به ثمرات مختلفا الوانها و من الجبال جدد بیزن و حمر مختلف الوانها و و من الناس و دوا و الانام مختلفون الوانه. سه بار مختلف بودن الوان در زمینه های مختلف داره میگه. خب اولیش این پدیده آسمانیه، در واقع از باران شروع میکنه. باران از آسمان میاد، از طریق باران طبیعت زنده میشه، ثمراتی که الوان مختلف داره، رنگ های مختلف، مزه های مختلف، شکل های مختلف، انواع محصولات، هزاران نوع محصول از یک باران، یک آب داره میاد و یک باران. اما دومیش سال برانگیزه. به نظر شما این چی رو داره میگه؟ و من الجبال، در کوه‌ها، جددون، جددون ترجمه کرده من شما چی؟ راه‌ها، جدد، بیزون، سفید، همرون، هم قرمز، به رنگ‌های مختلف و سیاه سیاه. کجا تو کوهای همچی جاده های هست؟ بله، همه جا میگن جاده ها. کجا تو زمین جاده های ما سفید داریم؟ کجا جاده های قرمز داریم؟ کجا جاده سیاه برنگ زغال داریم؟ اصلا همچی جاده هایی نیستش. بله، تفسیر نمونه است. تفاوت در الوان الوان زیبایی خاصی به کوها میبخشد. کجا کوه ها زیبایی خاصی به خاطر رنگ ها داره؟ کی توجهش به کوه به خاطر رنگ آمیزیه؟ تو گل آدم به خاطر رنگ آمیزی گل ها یا ماهی هایی که توی آکواریوم آدم میبینه، ولی کوه به دلیل زیبایی رنگاش. اجازه بدید اینو بخونم. گرانکانیون به خاطر رنگش نیست، به خاطر عظمت
آفتاب.
بله،
صبح تا شب چی چی
یه رنگه،
رنگ‌های مختلف از ساتر
حالا تو زرد و قرمز. یعنی حالا یه استثناهایی هست دیگه، ولی هزاران هزار در کره زمین 4-5 میتونیم بگیم یه رنگ خاص، ولی این آیه داره برای اعراب و موقع میگه و ما که داریم میخونیم و اصلا قاعده کلی کوه‌ها رو داره میگه. ببینیم، میگه که تفاوت در الوان زیبایی خاصی به کوه‌ها میبخشه و سببی برای پیدا کردن راه‌ها و گم نشدن در جاده‌های پرپیچ و خم کوهستانی می‌شود. یعنی چی؟ یعنی چون کوه‌ها رنگ‌های مختلف هست، مثلا یک کوه قرمزه، یکی سبز، یکی آبیه، آدم گم نمی‌شه، می‌دونه این کوه که رفته، این کوه بنفش بود، این کوه سفیده. کجا کوه؟ کوه‌ها تقریبا همه مثل همه دیگه. اینجا که آدم میره تریلای مختلف هست، همه کوههای ایران آدم میره، همه رنگ هست، تفاوت کوه ها با هم نداره، یا اگرم باشه محسوس نیست. چه بسا خود کوه ها همانند خطوط و جاده هاییست بر سطح زمین کشیده شده که از فاصله دور کاملا محسوس است. خود اینم یه ذره نشون میده شک داشته، گفته نه، از آسمان که مثلا با هواپیما آدم میره تفاوت رو میزنه. اون موقع هم که چیز نبوده، هواپیما نبوده. این خیلی دقیق داره نشون میده که مسئله معادن مطرحه. هم سفید که انواع و اقسام سنگای گچی دیگه، ترکیبات در واقع سه ترکیبات آهکی هست، بخشی از سنگا اینطوری هست، بخشی ها بخشش سیاه زغال سنگ و ایناست، سیاه سیاه زغال سنگ دیگه، هیچی رنگ دیگه توش نداره. بعضی هم ترکیبات آهنه. اون وقت بر حسب اینکه مقدار آهن چقدر باشه تو سنگ، این از زرد میل میکنه به قهوه‌ای تیره. ببین این مختلفون الوانه رو بعد از همر همر گذاشته، آخرش اگه آورده بود یه معنای دیگه داشت، ولی میگه که بیزون همرون مختلفون الوانه ها و قرابی و سود. و بیشتر سنگا که میرین طیف مختلفه، از زرد تا قهوه‌ای به اصطلاح تیره یا قرمز، اینا بر حسب درصد آهنی است که آهن قرمز می‌کنه دیگه که توی سنگ هست. و اینا هم جنبه رسوبی داره عمدتاً این رنگ‌ها. آیه اول داره نزول باران رو میگه، خود باران از یک طرف زمین رو سبز و خوردن میکنه، از طرف دوم باعث پیدایش معادن میشه، رسوباتی که به وجود میاره، رسوباتی که میذاره. حالا زغال سنگ و اینا در واقع این آثار درختایی است که جنگلایی که بوده وقتی میمونه تحت فشارهای زمین و حرارت، همین نتیجه باران در هر حال. یکی از نتایج یا نتایج ثانوی باران بعد از زیبا کردن طبیعت و محصولات میوه ها، ساختن معادن برای بشر، چه آهکی و گچی، چه به اصطلاح انواع ترکیبات آهنی و چه سیاه. خب بعد و من الناس، انسان ها، سیاه‌پوست هست، سرخ‌پوست هست، سفیدپوست هست، زردپوست هست، انواع اقسام نژادها، همه یک پدر و مادر داشته دیگه. چطور این اختلاف رنگ از کجا ناشی شده؟ انسان بالاخره یه از حوا بوده یا آدم بوده، این بالاخره از یه جا اومدیم. حالا با هر تعبیری دیگه فرض کنید که آدم و حوا از یه جا شروع شدن، خدا خود کرده ساخته مطابق اون اعتقاد سنتی، یا اینکه نه سلسله تکامل موجود زنده بوده، در هر حال ما یک منشأ داریم. پس این تفاوت رنگ ها از کجا؟ همچنین دواب، این تنوع موجودات از کجا؟ یک سیستم نیست تو جهان، هست هزاران نوع موجود هستش دیگه. ول انعام، تفاوتی که در اون هست به نمیدونم آهن هست، ملاح هست، گوسفند هست، تازه اینا هم انواع هستن، مختلفون انواع، همه اینا در واقع این آیه داره وحدت رو در کثرت و کثرت رو در وحدت نشون میده. چطور از یک منشأ واحد اینقدر تنوع و گستردگی در جهان هستی به وجود آمده، با وجود این گستردگی یک به اصطلاح نظام واحدی درشون هست، وحدت در کثرت، کثرت در وحدت. کذالک، این است، چنین است. کتابی داشت شریعتی میگه آری این چنین بود برادر، آری این چنینه، در واقع چنین است. انما، انما چی میشه؟ همینه فقط. انما یخشى الله، کی از خدا خشیت پیدا میکنه؟ اصلا کسی اگر علم نداشته باشه از خدا خشیت پیدا نخواهد کرد. یعنی خشیت یه رابطه علمیه. اگه آدم بفهمه چه خبره در آسمان ها، بفهمه در جهان هستی چه خبره، فاصله نزدیکترین مثلا فرض کنی کهکشان به ما نمیدونم چند صد یا چند هزار سال نوریه، تازه این نزدیکترین همسایه بغل گوشمون، اونا که میفهمن این مسئله میدونن، یک حالت عظمت پیدا میکنن، یک حالت حیرت، سرگشتگی. اگه آدم خبر نداشته باشه این چیزی هم فکر میکنه هر چی از خودشه و عقلش هم به همه چی رسیده و همه چی را میدونه و همینه دیگه دنیا و همینه دیگه. فقط حالا آیا هر کسی که علم پیدا بکنه از خدا خشیت پیدا میکنه؟ نمیکنه. چه کسانی پیدا میکنه؟ اینجور نگفته که از خداوند دانشمندان خشیت دارن، نگفته مؤمنین خشیت دارن، گفته چی؟ من عبادهی، خودم از عبادهی. البته همه ما عبد خدایی، ولی اینجا منظوری نیست که بنده انسان ها، کسی که عبد خدا شده باشه و علم داشته باشه، یعنی همه اونا که عبد خدا شدن خشیت پیدا نمی کنه. عبد خدا شده باشه و شناخت پیدا کنه، یعنی اگه فقط علم پیدا کنه، عبد خدا نباشه، عبد خودش باشه، سرسپرده قدرت ها باشه، وابسته. خیلی هستن که خیلی هم دانشمند میشن، مخترعن، جایزه نوبل هم میگیرن، ولی بنده خودشه، بنده هوای نفسشه، دنبال معروفیته، دنبال اینکه اسم و عنوانی پیدا کنه، اسمش تو تاریخ بره، پولی بگیره، نمیدونم هرچی، عاشق همون علم فرض کنی. عبد خدا نیست، عبد یعنی کسی که وجودش رو هموار کرده، خود مفهوم عبد یعنی تسلیم و تمکین و در واقع دل دادن و تسلیم به یک چیزی شدن. این دوتا باید با هم توأم بشه. اول عبد باید بشه انسان، اگه اون وقت علم داشته باشه خشیت پیدا میکنه. خشیت رو میبینید اون یک ایمان رو پیدا میکنه. اون ببین یه حیرته، این خشیت یک نوع حالت جوری آدم میگه که پاسی خیلی ببینید. یه وقت هست که شناخت ایمانی آدم داره اون کافی نیست، یه وقت هست که دوچار یک حالت حیرت میشه. در واقع شما ممکنه که یه تابلویی ببینید خوشتون بیاد، ولی یه وقت هست که ذوق نقاشی دارید، ذوق نقاشی دارید، خودتون هم نقاشی میکنید در برابر یک تابلوی با این بسید، مثلا از فنگوز، مثلا از نمیدونم فلان نقاش، اصلا خیره میشه آدم دیگه نمیتونه بره، میخکوب میشه آنچنان این میگیرتش که دیگه قابل وصف براش نیست. یعنی هر کسی تو هر زمینه خودش صاحب نظر باشه، به یه حقیقتی رسیده باشه، وقتی که در برابر یک اثر بسیار با ارزشی قرار میگیره، یه حالت از خود بی خودی. حالا انسان در برابر این عظمت جهان هستی، این کمال و زیبایی مطلق قرار میگیره، اون حالت رو خشیت بهش میگن. در علم الابدان و علم الادیان آقایون میگن دیگه، یعنی دو تا علم بیشتر قائل نیستن. یکی علم الابدان یعنی پزشکی، چون نیاز دارن میشه مریض میشه برن پیش پزشک. یکی هم علم الادیان که میگن مال ماست، یعنی فقه. یعنی غیر از اون ممکنه شما از کسی بپرسید منکر نشه، ولی در کنه وجودشون، ذهنیشون، فیزیک رو در واقع، شیمی رو، ریاضیات رو، اینا رو علومی که مثلا انسان رو به خدا برسونه، جامعه شناسی میخونه، مثلا جامعه شناسی میخونه، اینا رو میگه خب خوب ولی خب باید کار کرده، یه خوبی باید در هر کسی یه شغلی باید داشته باشه، ولی اینا رو علومی که انسان رو به خدا برسونه نمیدونه. در حالی که اینجا داره میگه زمین شناسی، این که میگه بندگان خدا، اینه یک کسی زمین شناس باشه، این عظمت رو در عالم معادن ببینه که چطور عبد خدا باشه، این شناخت هم پیدا کنه، اون مثل این که صد تا کتاب دینی خونده باشه، یعنی با آثار خدا داره آشنا میشه دیگه. کسی پدیدهای جبری رو بخونه، اولش داره این پدیدهای جبری چطور تبدیل به باران میشه، یا فرض کنید بره جامعه چیز بشه، مردم شناسی بخونه، جمعیت شناسی بخونه، میتونی که من ناس نژادهای مختلف، گویش‌های مختلف، این علم سمانتیکشیه که چند دویست سال هم بیشتر نیست، چقدر گسترش پیدا کرده که این تفاوت زبان‌ها از کجاست. اینا هم وقت میتونن بفهمن که این بشر چه استعدادی خدا گذاشته که میتونه صدها زبان اختراع بکنه و متنونات قلبیشو با انواع فرمولا بگه. حیوانات که اینجوری نیستن. یا فرض کنید دواب، جانورشناسی، زیست شناسی، همه اینا علومی است که داره به خداشناسی منتهی میشه دیگه. قرآن داره اینا رو میگه، یعنی تمام زمینه هایی است که میگه شما اگه اینا رو فرا بگیرید خشیت پیدا میکنید. تنها خشیت این نیست که ما بریم مثلا کهکشان، اونم آیاتی هست که داره راجع به بیکرانه یه هستی داره میگه، راجع به ستاره ها و چیزای دور، ولی تو همین کره زمین رای دور ندیم به نزدیک نگاه کنیم، اینا اون با خشیت پیدا کنیم. یعنی در واقع علم رو قرآن به عنوان راه خداشناسی، فهم خدا معرفی کرده. یه بار من این چیز رو خوندم براتون اگه یادتون باشه، حکمتی که حضرت علی به کمیل میگه، میگه مردم سه دسته بیشتر نیستن، یا دانشمندن یا دانشجوان یا پشن، الناس و علات سلاست اصناف نمی چیزی بود دیگه، فعالمون ربانی، یا یه عالم ربانیه، یعنی همون عباده علما، تنها علم خالی نیست، یا عالمی در جهت شناخت ربوبیت خدا نظام هستی، یا متعلم علی سبیل نجات، متعلم دانشجو دنبال یه راه فهم و بصیرت و شناختی نجات پیدا کنه از شر چیزایی که او همه جمعه، یا پشه سبک ریز پشه ها، که با هر بادی میرن دنبال عرش آریان میرن، یمیلون مع کل ریحن، با هر بادی میل میکنن و با هر چیزی گردن میکشن، با هر شعاری میگن. یه از خودشون شخصیتی نداره. بعد میگه العلم دینون یودان ما، علم دینیست به گردن شما، از اون طریق جزا داده میشید، از اون طریق تو آخرت سرنوشتون که چقدر علم پیدا کردید. خیلی مفصله، همه حکمت راجع به علمه، از زبان حضرت علی هم هست دیگه. داره میگه اصلا اون چی که شما وظیفه دارید باید انجام بدید شناخت علمیه، از اون طریق دین رو میتونید بشناسید. یا آیه تو قرآن هست که اصلا میگه که روز قیامت خدا به آدم میگه که پس تو چی کار میکردی؟ الان تو هی تو بها علمن، چرا احاطه علمی پیدا نکردی؟ پس چی کار میکردی؟ امازا کنتون تعمل، پس چی کار میکردید شما؟ بعضی وقتا میگیم که چه غلطی میکردی اگه این کار نمیکردی؟ این همش دیگه عبثه دیگه. یه وقت هست که علم فقط به عنوان یه ابزار نون در آوردن و یه چیز که حالا دکترا داره، ام اس داره، چی چی داره، استاد، یه نوع خودنماییه. یه وقت هست که آدم علم پیدا میکنه که در جهان هستی شناخت پیدا بکنه، خالق خودشو بشناسه، اون دیگه علم در واقع هدفدار میشه.